که حضرت زهرا سلام الله علیها وجهه حالا اجتماعیشون، فرهنگیشون، همسرداریشون، جامعه داریشون. اما در دعا خیلی برای من این نکته جالب بود که وقتی حضرت زهرا سلام الله دارن دعا میکنن، اینطوری دعا میفرمایند که اللهم انی اسالک به محمد المصطفی و شوقه الیه. اللهم هم میدونید دیگه، وقتی که ما اللهم رو به کار میبریم یعنی اون عظمت و بزرگی فوق‌العاده خداوند متعال، یا الله نمیگیم، اللهم حضرت فرمودن. از خدا درخواست میکنن که چی؟ به حق حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و شوق و اشتیاقی که به من دارن و به بعلی علی المرتضی و حزنه علی و به همسرم علی علیه السلام و حزن و اندوهی که نسبت به من به عنوان همسرشون دارن و به الحسن المجتبی و بکائهی علیه و به فرزندم امام حسن و گریهش بر من، گریهاش بر من و به الحسین شهید و کعابتهی علیه و به امام حسین فرزندم و اون افسردگی و اندوه شدیدش نسبت به من و به بنات الفاطمیات و تحسرهن علی و به دخترانم فواطم و حسرتشون بر من. چی میخواد به حضرت زهرا سلام الله؟ دیگه از اینا بالاتر نداره حضرت تو دعا بیاره.
بله.
و بعد ایشون میفرمایند که انتر هم و تغفر للعصات من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تدخلهم الجنه. از خدا میخواهد که به رحم کنه، بیامرزه کیا رو؟ عاصیان و معصیت کاران و گناهکاران حضرت پیامبر رو، امت پیامبر رو، اونها رو داخل بهشت بفرماید. چرا؟ در جواب خدا میفرماید انک اکرم المسئولین و ارحم الراحمین، چرا که تو بزرگترین، گرامیترین مسئولیت پذیرها هستی و مهربانترین مهربانان هستی. یعنی گمانم اینه که این دعاهای کوچک به ظاهر ولی عمق معارف رو در خودش جای داده و در واقع درس زندگی برای ما که قبل از این که برای خودمون دعا کنیم برای دیگران دعا کنیم، قبل از این که برای خودمون بخوایم برای دیگران بخوایم.
یعنی شما میفرمایید با توجه به این سبک دعای حضرت زهرا سلام الله علیها، میفهمیم که اولا خود حضرت زهرا چقدر محبت دارن به امت پیامبر و اینکه حضرت با این شخصیت عظیمی که دارن چنین دعایی میکنن در مورد تازه اوساط امت پیامبر، یعنی کسایی که عصیان کردن و گناهکارن، حالا خوبان امت که جای خود دارن. و شما میگید این یکی از سبکای زندگی حضرت بوده که ما باید بهش متمسک بشیم.
واقعا
جناب آقای صدیقی، در بخشای قبلی برنامه راجع به سبک زندگی فاطمی شما مواردی رو برای ما احصا کردید و تشریح کردید. میشه لطفاً در این بخش از برنامه هم مورد دیگه ای رو برای ما تشریح کنید؟
یکی از مواردی که ضرورت داره ما در بحث مسائل مربوط به همسران مورد توجه قرار بدیم این هستش که همسران باید باعث تعالی، تکامل و در واقع همقدمی باشند، یعنی این که بتونند کمک کنند همدیگر رو در تمام موارد. این روایت مشهور امیرالمومنین علیه السلام که تقریبا به نظرم شنونده ای نیست که نشنیده باشه که پیامبر مدتی بعد از ازدواج این دو بزرگوار به خانه امیرالمومنین میان و از ایشون در مورد فاطمه زهرا سلام الله سوال میکنند که او چجور همسری است. حضرت عرضه میکنند که نعم العون علی طاعت الله، بهترین کمک برای بندگی خداست. این یعنی که در واقع ایشون داره کمک میکنه امیرالمومنین سلام رو به تعالی، به رشد، توقف ایجاد نکرده و بالعکس هم البته همینطور هست. یعنی همسران هر کدومشون باید اون یکی رو کمک بکنن برای پیشرفت در هر زمینه ای که عرض کردید در بخش قبلی، که در واقع بند نباشند به پای یکدیگر، بلکه در اینجا داریم عرض میکنیم که باعث تعالی باشند. یکی از در واقع شاخصه های این مقوله من به نظرم میرسه که یک تعاملی باید در خانواده صورت بگیره. کاری که حضرت علیه السلام انجام میدادن در خانه به همراه حضرت زهرا سلام علیها و ما هم میتونیم همین الگو برداری رو باز همینجا داشته باشیم. ببینید عبادت یکی از ارکان تعالی است، در بندگان. چقدر خوبه که همسران بتونن در واقع در همین عبادت و بندگی خدا همدیگر کمک بکنن.
بالاتر از فرمایش شما من فکر میکنم با توجه به نص قرآن که میفرماید که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصلا بحث خلقت جن و انس بحث عبادت و بندگیه.
بله، سایر موارد هم همینجا هست. یعنی ما البته میتونیم تمام وظایف اجتماعی خودمون رو هم در قالب عبادت تعریف بکنیم دیگه. وقتی که نیت ما، قصد ما تقرب الهی باشه، همین اعمال رو، حتی مراجعه کنندگان ما توی اداره وقتی که مراجعه میکنم ما نیت قرات الله بکنیم، خدایا به خاطر رضای تو من مشکلات بندگان تو رو برطرف میکنم،
این خودش میشه عبادت.
بله، نیت الهی داشته باشیم، حتی با وضو سر کار حاضر باشیم، همه اینها نیت ها رو عبادی میکنه و میشه در واقع جنبه عبادت پیش بشون. حالا بحثی که من الان میخوام مطرح کنم این هستش، ببینید همسران گاهی اوقات حالا مثلا نمیتونن برن مثلا نماز جماعت بخونن، توی خونه میتونن نماز جماعت بخونند. وقتی که همسر به همسر خودش اقتدا بکنه، خانومی به شوهر خودش اقتدا بکنه توی نماز، این در واقع یک تأیید بسیار عالی روانی هست برای اون همسر، این که ببینه که مقبول اهل خانه خودش هست.
بله،
ببینید ماها در تعارضات و تعاملات اجتماعی خیلی ممکنه در واقع مشکلاتی به همون دست بده. آغاز میاد بیرون، مشکلاتی بهش دست میده، ممکنه حتی سرخوردگی های اجتماعی براش به وجود بیاد، اما وقتی وارد منزل میشه و عرض کنه خدمت شما که تأیید همسرش رو میبینه، میاد جانمازش رو پشت سر همسرش پهن میکنه و نماز میخونه، این در واقع یک سکون آرامشی بهش میده. چیزی که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من هرگاه به چهره فاطمه نگاه میکردم آرامش بر من مستولی میشد، این در واقع همون الگو برداری هست. چنان که از زهرا سلام آرامش میدادند، همسران به همدیگه آرامش بدند، هم قدم باشند با هم دیگه. یا نکته دیگه رو من عرض بکنم، مؤید هم دیگه باشند، هم دیگه رو تایید بکنند. یه روایت خیلی زیبایی است ما در منابعمون داریم که ای کاش فرصت خیلی مناسب تری بود که ما این در واقع روایت رو خیلی باز تشریح میکردیم، فرصتی نیست. معروف به روایت مفاخره، یک در واقع مفاخره‌ای بین امیرالمومنین اسلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق میفته. حالا من تعریف بخوام بکنم از این جریان مفاخره، ببینید گاهی اوقات همسران توی منزل با همدیگه ممکنه یه صحبت‌هایی داشته باشن پیرامون داشته های خودشون. بله، هر کدوم بالاخره یکی خودش رو میخواد مثلا بالا نشون بده، بگه من این چیزا رو داشتم. این بالاخره اون افتخاری که انسان به خودش داره، حالا یا ممکنه به فامیلش داشته باشه، یا ممکنه به عرض کنم خدمت شما که سوادش، داشته هاش، حالا هر چیز دیگری که بالاخره هست. گاهی اوقات اگر دیده باشید در بعضی از موارد اینها به تنش میرسه.
بله،
آقا از خودش تعریف میکنه، خانم از خودش تعریف میکنه، گاهی اوقات میخوان همدیگر رو سرکوب بکنن. حتی توی این جریان مفاخره نکته خیلی ظریف و خیلی زیباست که این شبیه این برخورد در بین امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله هست، اما مدیریت اینها و چگونه پرداخت اینها به همچین نیازی که به نظرم بین زهرا یک نیاز طبیعی هم هست که هر کدوم میخواد خودش رو معرفی بکنه به اون یکی، این معرفی در واقع هم میخواد ایجاد محبوبیت بکنه، هم میخواد ایجاد عزت برای خودش بکنه و دوست داره که طرف مقابل او رو عزیز ببینه. اما ما گاهی اوقات متأسفانه رفتار نسنجیده میایم اون طلب عزت رو سرکوب میکنیم در افراد و منجر به تنش‌های خانوادگی تا جاهایی که خب متأسفانه گاهی اوقات به اختلافات بسیار عمیقی هم منجر میشه. مثلا بحث از اینجا شروع میشه در این جریان مفاخره که اینها امیرالمومنین سلام و حضرت زهرا سلام الله علیها بحثشون میشه که کدوم یکی از ماها بیشتر محبوب پیغمبریم، پیغمبر که بیشتر کدومو دوست داره.
بله،
تا کار به اینجا میرسه که خودشون عرضه میکنن به پیغمبر، میگن که بریم از خود پیغمبر بپرسیم. این هم یک در واقع باز درس دیگری است از این زندگی، در اختلافاتی که اگر ممکنه در بین همسران ایجاد بشه، خودشون نگن که خودمون عقل داریم بزرگیم تصمیم میگیریم، نه، سریع ارجاعش میدن به بزرگتر، یعنی میان پیش پیغمبر که پیغمبر در واقع این مسئله رو بر اینها حل بکنه.
صراحت قرآن دیگه، رد دول رسول.
بله دیگه،
تو تنازعاتی که هست.
بله، و جالبه اینجا ببینید جواب پیغمبر هم خیلی جواب زیرکانه است. یعنی انقدر پیامبر زیرکه در جواب دادن که نمیگه که من مثلا به حرف مثال مثلا علی رو بیشتر دوست دارم یا فاطمه رو بیشتر دوست دارم، بعد امر رو تمام بکنه، بعد اون وقت یکی مثلا احساس سرشکستگی بخواد بکنه. پیامبر در پاسخ این مفاخره بین علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها میفرمایند که به خطاب حضرت زهرا سماحی میفرمایند که من تو رو بیشتر دوست دارم اما علی برای من عزیزتره. این خیلی زیرکانه است. هیچ کدوم احساس سرخوردگی نمی کنند. یکی محبت بیشتری رو دریافت می‌کنه، یکی عزت بیشتری رو دریافت می‌کنه. هر دو محبوبیت دارن، هر دو عزت دارن. پیامبر با این جواب زیرکانه دل هر دو رو به دست میاره. و نکته جالبی که اونجا در محضر پیامبر اتفاق میفته، باز این مفاخره صورت میگیره، خیلی نکاتی بین اینها رد و بدل میشه. من یک نمونه رو فقط اشاره می‌کنم با توجه به اینکه وقت شاید کمی ضیق شده باشه. ببینید امیرحسین در بیان فضیلت خودش در چند موردی که حالا مطرح شده، یه نمونهش من دارم عرض می‌کنم، حضرت می‌فهمد که من همان طوفان نوح هستم که خدا به واسطه من کفار رو تنبیه کرد. خب یک مفاخره است برای خودش دیگه، داره افتخار می‌کنه به این که من این عزت رو دارم. حضرت زهرا سلام الله نمیاد یک چیز دیگری بگه که سرکوب بکنه امیرحسین سلام رو. چی می‌فرماید؟ می‌فرماید که و من آرامش آن طوفانم. این جمله حضرت زهرا سلام الله چندین مفهوم داره. یکی از مفاهیمش اینه، اولا من قبول دارم تو این هستی،
بله،
اون طوفان تو هستی، طوفان نوح که باعث سرکوب کفار شد. قبول دارم، تایید. از اون طرف نقش خودش رو هم داریم فهمیم که من آرامش آن طوفان هستم که خدا به واسطه من مؤمنین رو در جهان آرامش داد. ببینید هم نقش محوری خودش در ایجاد آرامش، مثلا عرض کنم خدمت شما که خداوند میفهمد که ازدواج کن که چی بشه؟ که به واسطه اون آرامش بگیرید. این نقش در واقع محوری همسر در خانه، نقشی که هم مؤید هم مکمله. فقط بحث تاییدم حتی نیست، حتی تکمیل کننده هم هست. تو طوفانی، من آرامش طوفانم. چون طوفان فقط که سرکوبی نداشت که،
نه
بالاخره آرامش داشت، سکون داشت، در واقع باعث تطهیر زمین شد. تمام این نقش های مابقیش به حضرت زهرا سلام الله علیها برمیگرده. ببینید این یک جریان مفاخره است که حالا این ادامه داره ها، در تمام موارد همین گونه است. امیرالمومنین علیه السلام یه چیزی میفهمد، حضرت زهرا هم تایید میکنه و هم نقش خودش رو
مطرح
تا جایی که در واقع پیامبر باز مدیریت میکنند و عرض میکنه قائله، حالا قائله که نه، حالا این موضوع در واقع به سرانجام میرسه. ببینید
درست.
این بحث تأیید پذیری، تأیید کردن، اینها نقش هایی است که ما توی خانواده نیاز داریم بشناسیم و به اینها عمل بکنیم. خب این نمونه رو من عرض کردم خدمت شما، همه همسران میتونن در واقع به این روش متمسک بشن. اولا اگر اختلافی شد سریع مراجعه کنه بزرگتر، بعد اون طرف همدیگر رو سرکوب نکنن هیچ وقت. چه بسیار از عرض کنم خدمت شما که طلاقهایی که توی جامعه ما داره اتفاق میفته، نه فقط در جامعه ما، در کل دنیا داره اتفاق میفته که به خاطر همین سرکوفت هاست، به خاطر عرض کنم خدمت شما که عدم
ندیدن محاسن همدیگه،
بله، ندیدن همین خوبی ها و به تعبیر شما محاسن هستش. این که من عرض کردم خدمت شما که برای تمام مردم دنیا این سبک زندگی اثر میکنه و کارساز است، یکیش همینه.
درست.
این تایید رو نه فقط مسلمان نیاز داره، نه فقط غیر مسلمان نیاز داره، همه نیاز دارن تایید رو. لذا این الگو رو ما میتونیم به همه دنیا هم حتی ارائه بدیم، بگیم که این سبک ببینید چقدر سبک دلپذیری است، چقدر قشنگ میتونه زندگی ادامه پیدا کنه و چقدر با لذت انسان میتونه اختلافاتی که اتفاق میفته رو حل بکنه و به سرانجام برسونه بدون اینکه هیچ کدوم از دیگری دلخور باشن و ناراحت باشن.
البته الان در علم روانشناسی جهان امروز هم اینا داره گفته میشه دیگه، مطرح میشه.
بله.
یعنی اینکه زن و مرد در زندگی مشترک خودشون اگر محاسن خودشون رو به هم دیگه بگن، مهارت هایی که دارن، توانمندی هایی که دارن و تاییدی که میگیرن، در واقع کمک میکنه به قوام اون زندگی، پایداری اون زندگی و تشویقی میشه برای ادامه اون اخلاق نیکی که همسران دارن.
در بین مواردی که مطرح هست در سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، که البته خب این موارد بسیار متعدده، من چون فقط دارم بحث تربیتی رو مطرح میکنم فعلا توی این برنامه، اجازه میخوام که یکی دو نمونه رو هم اشاره بکنم با توجه به این که وقت بسیار محدود هست. انشالله ما بقیه مباحث اگر فرصتی بود در برنامه آتی انشالله عرض بشه.
انشالله.
یکی از نکاتی که در مباحث خانوادگی و تربیتی خیلی مهم هست بحث در واقع هم نظر بودن و هم سبک بودن در تربیت، عدم تعارض، چه تعارض اخلاقی، چه تعارض اعتقادی، چه تعارض اجتماعی، هر موردی رو که حالا این بخشش برمیگرده به اون کفیت فرهنگی و اجتماعی و عقیدتی که همسران باید با همدیگه داشته باشن. اینها نکات بسیار مهمی است. ما اگر می‌بینیم همسرمون کف ما نیست، اون کسی که حالا انتخاب کردیم کف ما نیست، باید احتیاط بکنیم، یا از اول جلو نریم، یا اگر هم اقدام کردیم سعی کنیم در وهله اول در واقع کاری بکنیم که همسرمون هم فکرمون بشه. حالا یا آقا یا خانم فرق نمی‌کنه. من نمی‌خوام الان بیام در واقع این وسط کسی تحمیل بکنه نظرش رو، اما در واقع این نیاز رو ما داریم. یک نکته ای که حالا اینجا مطرح هست این هستش که ببینید فرزندانی رو حضرت علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام تربیت کردند که این فرزندان همشون در یک مسیر هستند. حالا شاید برخی از شنوندگان ما بگن که خب فرزندان اینها هم خودشون معصومند، امام حسن امام حسین خودشون معصومند، اما باید ببینیم که اینها در دامان کدوم افراد تربیت شدند.
درست.
بالاخره اینها فرزندان این پدر و مادر بودند. ببینید تعارض تربیتی اینجا ما نمیبینیم، چنانکه که در واقع ما در روایات هم داریم که اگر هر کدوم از حسنین علیه السلام جای دیگری بودند همون کاری رو میکردند که همون امام در وقت خودش انجام داد. لذا این نشان دهنده این هستش که سبک تربیت یک سبک بسیار خاصی است که و ما هم باید این کارو انجام بدیم. اگر همسر خانم یک در واقع تنبیهی رو در نظر میگیره، تشویقی رو در نظر میگیره، آقا هم اگر قبول نداره اونجا فعلا نباید اقدام عکس العملی انجام بده که با ایجاد تعارض بکنه. فرزندان نباید تعارض تربیتی ببینند
در رفتار پدر مادر،
در رفتار پدر و مادر، که باید این تایید در واقع حتما همراه باشه.
خیلی متشکرم. متاسفانه فرصت ما به اتمام رسید، بیشتر از این نتونستیم راجع به این موضوع بسط و شرح داشته باشیم. ان شاء الله اگر عمری باقی باشه و فرصتی باشه در برنامه بعدی آفاق به این موضوع هم میپردازیم. ضمن تشکر از شما جناب آقای صدیقی و همینطور سرکار خانم شایسته، از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. همگی شما عزیزان رو با این دعای زیبای امام علی علیه السلام به خدای بزرگ میسپارم که نسأل الله منازل الشهدا و معایشة السعدا و مرافقة الانبیاء.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم تا ساعت 22 با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. افتخار همراهی با شما رو خواهیم داشت. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 تلفن گویای 27861035 در اختیار شماست و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و گرامی است.
زهراست چراغ راه مردان، زهراست امید شاه مردان، زهراست چراغ راه مردان، زهراست امید شاه مردان. چون ترس نبود در مرامش، چون ترس نبود در مرامش، شد فانی در ره امامش، شد فانی در ره امامش. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا اما، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا اما، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا اما. کم من فی قلیل یک زن، کم من فی کسیر دشمن، از همت بانوی دو عالم، یک موز سر علی نشد کم، شد کرد به خود به عش نشد را، چون مرد گرفت حق به خود را. زهراست چراغ راه مردان، زهراست امید شاه مردان، زهراست چراغ راه امامش، شد فانی در ره امامش. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا اما، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا اما، یا فاطمه یا فاطمه یا نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا.
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. در خدمتون هستیم از بخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خدمتون عرض کنم برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات مرحوم حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی که از چهارشنبه 24 دی ماه از رادیو گفتگو تقدیم به شما شده تا 30 دی ماه هر شب از ساعت 22 تا 24 به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو می رود. و اما امشب پنجمین قسمت از برنامه بحث آزاد ویژه پخش مناظرات حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی با نمایندگان جریان‌های الحادی مارکسیستی از رادیو گفتگو از ساعت 22 تا 24 تقدیم به شما خواهد شد. و اما دوستان عزیز شنونده، در این لحظه میان برنامه او با ما حرف میزند، تفسیر قرآن کریم سوره مبارکه مائده آیه 87.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.